بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر خیلی چیز مهمیه، حالا تو این متنم سعی کردن به این موضوع اشاره بکنن. انقدر ذکر مهمه، انقدر ذکر فوق‌العاده است، اون لذت توجه دائمی به یه منبع حقیقت بالاترین لذتیه که در زندگی یک انسان میتونه وجود داشته باشه. توضیح دادن در مورد ذکر خیلی سخته. چه گفت سهل ممتنع ترین واژه قرآن واژه ذکره، هم همه میفهمنش هم توضیح دادنش خیلی سخته. همه میفهمن چون همه تجربه ای از توجه دارن، توجه رو میفهمن. هم خیلی سخته که توضیح بدی همه آدم توجهه. اما اینقدر بهتون بگم که تو روز قیامت آدم ها تو توجهشون خلاصه میشن، یعنی از ما آدم ها فقط یه توجه باقی میمونن. تو قیامت یه دی میبرنشون حتی بهشت، نمیگم واقعا میبرن بهشتا، میخوام بهتون بگم که اصلا بهشت و جهنم چجوری درست میشه. یه درا حتی ممکنه ببرن بهشت، بگن آقا بیا برو بهشت، اما انقدر توجهش همونجام به غیر خداست که بهشت براش میشه جهنم. از اون طرف یه دی رو میگم بلند شو برو جهنم اصلا، اما این تو جهنم انقدر توجهش به خداست که جهنم میشه بهشت. در واقع اون چیزی که بهشت و بهشت میکنه و جهنم و جهنم توجه انسانه. این مثال دومش همونیه که تو دعای کمیل من و شما بارها خوندیم که امیرالمومنین میگه اگه منو ببری جهنم من باز اونجا میگم دوستت دارم ها. یعنی حتی جهنمم باعث نمیشه من توجهم از تو برگرده. برای یه کسی مثل علی ابن ابی طالب، نه به قول همین نماهنگی که پخش، هر انسان ذاکری وقتی میره تو جهنم، چون حتی تو جهنمم مرکز توجهش خداست، جهنم میشه بهشت. چون اون حالش خوب نیست به خاطر اینکه خودش شرایط خوبی داره، که اون حالش خوبه چون به یک معشوقی توجه داره. اصل حال خوب و حال بد انسان، اصل بهشت و جهنم به توجه انسان برمیگرده. همه چیز توجهه. اصلا همه زندگی من و شما آخرش خلاصه میشه در توجه. چقدر به چه چیزی توجه داری؟ برای اینکه این موضوع رو یه ذره جا بندازم بعد برگردیم سر اون گفتگویی که با همدیگه داشتیم، بذارید آیات آخر سوره رو یه بار با همدیگه بخونیم. خیلی این آیات آخر جالبه و این موضوع رو باز میکنه. از اینجا میخوام براتون بخونم که اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین. از آیه 71 دارم براتون میخونم که خدا برمیگرده به ملائکه میفرماید که من بشری خلق کردم از گل. فاذا سویته، بعد که اینو پرداختم و شکل و شمایل بهش دادم، و نفخت فیه من روحی، از روح خودم در درون این گل پس میدمم. فقعوا له ساجدین، اون موقع که از روحم بر این گل دمیدم پس برای اون سجده کنید. خوب به این آیه ها گوش بدید، خیلی این آیه ها مهمه. فسجد الملائکه و کلهم اجمعون، پس همه ملائکه پس از آن که خدا از روحش بر آن گل دمید سجده کردند، الا ابلیس، ابلیس سجده نکرد. استکبره و کان من الکافرین، استکبار ورزید، گفت من سجده کنم؟ هاشا. البته از قبلش کافر بودا، فکر نکنین یهو کافر شد. این از قبلش هم که داشت خدا رو میپرستید، فکر نکنید خدا رو دوست داشت، خودشو دوست داشت. چون خودشو دوست داشت و میدونست که با پرستش خدا میتونه خودش به جایی برسه، خدا رو عبادت میکرد. چون خدا رو دوست داشت خدا رو عبادت نمیکرد. از اولش هم کافر بود. قال یا ابلیس، بعد خدا برای اینکه یه بار این مسئله رو برای همیشه تو عالم روشن کنه ابلیس رو خطاب قرار داد که یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت به یدی استکبرت ام کنت من العالین. ابلیس چی شد که تو سجده نکردی برای اون چیزی که من با دوتا دست خودم آفریدمش؟ یعنی من اینو پرداختم، اگه تو منو واقعا خیلی دوست می داشتی پس علال قاعده باید این که من آن را این چنین عاشقانه آفریدم دوست می داشتی دیگه. چجوری هست تو اینو دوست نداری ولی خیلی ما رو عبادت می کردی؟ چی شد که سجده نکردی؟ استکبار ورزیدی؟ یا تو واقعا از آلینی؟ حالا در مورد آلین بودن تعابیر مختلفی در تفاسیر هست. بعضی هم میگن آلین مثلا نام ملائکه‌ای بوده که اصلا فارغن تو عالم، بعضی هم آلین یعنی بالاخره واقعا گندهی بزرگی، اصلا ما قدرتو ندونستیم، بخواد تو بزرگی ما قدرتو ندونستیم، یا تو داری گندگی میکنی، بالاخره تو اینقدر یه عمر گفتی آقا من خدا چطور عاشقتم عبادت کردی، الان اگر واقعا عاشق منی من یه چیزی رو عاشقانه آفریدم پس چرا اونو دوست نداری؟ چجوری هست؟ قال، پاسخ ابلیس خوب گوش بدین، اینا حرفاییه که ما تو زندگیمون اینا رو میزنیم، فکر نکنید ابلیس داره میگه، اینا جمله های شیطان درون ما هاست. ما از این جمله ها زیاد میگیم، ما خیلی وقت خدا رو میپرستیم نه چون دوستش داریم، چون به این نتیجه رسیدیم پرستش اون ما رو به دوست داشتن هامون میرسونه، نه اینکه اون رو دوست داشته باشیم. نشون به اون نشون که لزومن هر چیزی رو که خدا دوست داشته باشه دیگه دوست نداریم. چون ببین ما خدا رو میپرسیم برای اینکه به اهدافمون برسیم، اگه قرار باشه این به این خدا یه کارایی رو بخواد که با اهداف ما در تعارض باشه لزوما اونجا دیگه خیلی پرستش نمیکنیم، چون ما برای اهدافمون خدا رو میخواستیم. اگه قراره یه چیزایی بخواد که با اهداف ما فاصله داشته باشه که، خلاصه خدا برمیگرده به ابلیس میگه چجوری هست که اگر ما رو دوست داشتی 6000 سال نمیدونم عبادت کردی، الان که ما میگیم این کارو بکن تو سجده نکردی؟ قال انا خیرون من، خب من از این آدمی که خلق کردی بهترم، برای چی باید سجده کنم؟ خوب به این آیه ها دقت کنی. خلقتنی من نار و خلقته من طین، تو اینو از منو از آتش آفریدی ولی اونو از گل آفریدی، خب معلومه که آتش بر گل غلبه داره دیگه، چرا من باید در مقابل اون سجده کنم؟ چی رو ابلیس ندید؟ نفختوی خدا رو اصلا بهش اشاره نکرد. خدا چند تا آیه بالاتر میفرماید فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، چون من در او دمیدم از روح خودم پس براش سجده کنید. وقتی به ابلیس میگه که چرا سجده نکردی، ابلیس اصلا کاری نداره به این که خدا چیکار کرده، میگه این از گل، من از آتشم، برای چی آتش باید در مقابل گل سجده کنه؟ اصلا نمیبینه قسمت خدای ماجرا رو. از اینجا معلوم میشه اصلا معلوم نیست تا حالا کیو میپرستیده، برای همینم هم خدا میگه کان من الکافرین، این تا قبل از اینش هم خدا رو نمیپرستیده. فکر نکنید شیطان 6000 سال عبادت میکرده بنده خلاصه خالص و عجیب غریبی بوده ها، نه خیر، کان من الکافرین، تو همه این مدت هم خدا رو نمیپرستیده، ولی بالاخره در اون بارگاه با پرستش خود، ظاهر پرستش خدا، آدم ها بالا میرفتن، موجودات بالا میرفتن. آره دیگه، از اینجا معلومه که مقایسش در مورد خلقت سر آتش و گله، کاری نداره به این که خدا میگه خلق تو به یدی، بابا من از خودم توی این دمیدم، تو اگه منو دوست داری باید اینو دوست داشته باشی دیگه، مگه اینجوری نیست؟ قال فخرج منها فانک رجیم، حالا که اینطوریه تو این درگاه جایی نداری، چون تو اصلا درگاه برات موضوعیت نداره که. بله بگو. خداش پلاستیکی بوده، آره میگه ابلیس خداش پلاستیکی بوده، آره آفرین. و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، یعنی با این طرز فکر تو تا روز قیامت هم از رحمت بهره مند نمیشی. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، این باز برنگشت بگه که ای بابا من از رحمت تو به دور شدم، این که خیلی بده که من از رحمتت به دور شدم. ببین اینو بذارین کنار اونجایی که امیرالمومنین میگه منو اگه ببری جهنم بازم من میگم دوستت دارم. این اصلا نرفت رو این ماجرا، برگشت گفت ای اینجوریه، من از رحمتت به دور شدم، حالا که قرار نیست این ماجرا برای ما بجوشه و برای ما سودی داشته باشه، پس تا یه مدتی به من وقت بده. قال فانک من المنظرین، باشه یه مدت بهت وقتم میدیم. الی یوم الوقت المعلوم، ولی نه تا روز قیامت، تا یه وقت مشخصی بهت وقت میدیم. قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین، حالا که اینطوری شد من همه این آدما رو اغوا خواهم کرد. الا عبادک منهم المخلصین، مگر اونایی که مخلص باشن. اونم نه که فکر کنید مثلا خواسته آپشن به اونا بده، نه نمیتونه اونا رو کاری کنه، خودش هم اعتراف کرده. یعنی اگر در کسی، چون مخلص یعنی چی؟ یعنی غیر خدا درش نیست، مگر کسایی که غیر تو توشون نباشه، چون من دیگه دستاویزی ندارم اونا رو فریب بدم، چون من آدم ها رو از همون مسیری فریب میدم که خودم هم برگشتم، باید غیر تو توشون باشه تا بتونم این کارو بکنم. اگه توی کسی غیر تو نباشه کارش نمیتونم بکنم. قال فالحق والحق اقول، بعد خدا هم گفتش این حرف درستی ها، این درست، این آدم ها از اون جایی گول میخورن که غیر خدا توشون میاد. بعد لعملعن جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین، همه بعدیایی که فریب تو رو میخورن در واقع دنبال ماجرای تو رو گرفتن، از اولم خدا براشون مهم نبود. قل ما اسالکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین. اصلا این آیه رو خوندم برای این ان هو الا ذکر، چون این آیات همه داره عطف میشه به ماجرای قبلی دیگه، یعنی این داستان داستان ذکره. ذکر اون چیزیه که سهم خدای زندگی رو به آدم نشون میده، لذا ذکر مطلق یاداوری نیست. ما معمولا تو فارسی یاداوری ترجمهش میکنیم، نه، یاداوری شما ممکنه یه چیز دود کرد شما ممکنه مثلا الان یادتون نیست تو این برق چی نوشتین، یادتون بیاد چی نوشتین. ذکر اینطوری نیستا، ذکر مطلق یاداوری نیست، ذکر متوجه شدن به سهم خدا در هر کاری است. وقتی تو هر کاری متوجه سهم خداش بشیم به اون میگن ذکر. وقتی توی انسان آب و گلشو نبینین، نفخت و فیه من روحیشو ببینین، به این میگن ذکر. وقتی تو زندگی در ارتباط با همسر سهم خداشو که سکونت و مودتشه ببینین، نه طرف مقابلو، به این میگن ذکر. وقتی تو خوردن غذا به جنب برنج نونه چیه، به این میگن ذکر. وقتی تو هر کاری سهم خدای اون کارو ببینید، به این میگن ذکر. ذکر اینه ها، ذکر اینه که در هر امری وجه خدایی اون امر رو ببینید، نه خودشو، به این میگن ذکر. همه طعم زندگی به اینه که شما یه آدم جلوت وایساده بگی خب این که عبده، عبد خداست، حالا ممکنه دشمنم باشه ها، میگه بله درسته که با من دشمنی میکند، ولی عبده. وقتی سهم خدای تو اونو میبینی، به این میگن ذکر. همه طعم همه تفاوت زندگی آدموار با زندگی شیطانی در اینه که شما تو بخشهای مختلف زندگی چیشو میبینی. مثلا آدم بچهش جلوش راه میره، چیه بچهشو میبینه؟ بچمه، یا اینکه پروردمش، یا اینکه عصای پیریه، یا اینکه عبد من عباد خداست دیگه، یه بنده که بنده خداست، اصلا کاری به من نداره، بنده خداست. سهم خدا توش چیه؟ اگه تو هر چیزی سهم خدای اونو دیدن، به این میگن ذکر. ذکر یعنی این. همه مشکل زندگی سر نبودن این سهم. این سهم در زندگی ها نیست. حالا برم سراغ اون سه تا ماجرا. اگه این خدا سه تا داستان تعریف کرده تو این سوره، داستان حضرت داوود و سلیمان و ایوب، همه اینا رو هم ختم کرده به موضوع ذکر، یعنی همه اینا رو هم گفته سه تا داستان شاخص برای موضوع ذکرن. حالا میخوام خیلی سریع این سه تا داستان رو با هم بخونیم، شما قبلش سوالتون رو بگید. نه دیگه نداشته دیگه، چون کان من الکافرین دیگه.
من حالا
نداشته دیگه، خدا داره میگه کان من الکافرین دیگه، کلن خودشو میپرستیده، نه خدا رو، کلن خودشو میپرست، ایمان نداشت متاسفانه. البته سوالشون بود که شیطان ایمان داشته، عرض کردم نه دیگه، خدا میگه ایمان نداشته دیگه، کلن تو تمام این ماجرا خودشو پرستید، خدا رو نپرست.
یه جا توی قبول نداشتن بود، من دارم میرسن اصلا توی
خب برای همین چیز نیست دیگه، این نشون میده ایمان نیست. ایمان یعنی اعتقاد قلبی به یه چیز که تو به اون اعتماد میکنی. خب نه باشه، بالاخره خب قبول نداشتن میشه عدم ایمان دیگه، چون ایمان لازم نیست حتما به غیب باشه، ایمان فقط متعلقش غیب نیست، شهود هم میتونه باشه، میتونی ببینی ولی نپذیری. خب یکی از انواع ایمان، ایمان به غیبه، نه که ایمان هم حتما متعلق، ایمان همیشه غیب است، اینجوری که نیست، چون ایمان به کتاب داریم، ایمان به رسول داریم، ولی اونی که تقوا رو شکوفا میکنه ایمان به غیبه، این یه بحث دیگه است، ولی ایمان فقط متعلقش غیب نیست. بذار یه سوال دیگه بگن دوباره برگردم. بعد ریشه کار شیطان حسادت به انسان نیست، ریشه کار شیطان منیتیه که خدا براش وسیله است، خدا هدف نیست، این ریشه‌شه. حسادت از این نشأت گرفته، اصلا حسادت ریشه اولش نیست، اول ریشه‌ش منیتیه که خودشو میبینه خدا رو نمیبینه، بعدن چون خدا به او دستور میده به عبادت، به سجده کردن برای یه چیز دیگه ای، حسادت داره شکل میگیره. فهمیدی به این میگم منیت دیگه، منیت از همینجا شروع میشه که من میخوام استادم فقط به من توجه کنه. نه این اسمش معنیت، این عین خودخواهیه، از این حرفای عاشقانه عارفانه متنای اینجوری گولتون نزنه، این که استادم دوست دارم فقط به من توجه کن، این عین معنیت، هیچی از عشق تو این نیست، این عشقای سریال های تلویزیون تا آخرش هم به دعوا ختم میشه، این عشق نیست، عشق مفهومش از خودخالی شدنه. پسندم آنچه را جانان پسندد، نه اینکه پسندم جانان فقط من را بپسندد، این که ته معنیته، که این چه عشقیه، این به درد این متنای توی استوریا و اینا میخوره که یه لحظه شما ببینید بعد وای اینجوری، اینا مسخره بازیه، اینا عشقاییه که تو بازار 3 تا 100 تومن میفروشن، عشق نیست که، عشق خالی شدن از خود داره، عشق اونجاییه که شما همه خودتون رو حاضرید برای اون فدا کنی، نه اینکه بگید همه توجه تو به من بده. این همون اتفاقیه که در روابط زناشویی هم وجود داره ها، خانم و آقا انتظار دارن طرف مقابل همه توجهشون رو به اون بکنه، بعد فکر میکنن اینجوری عاشقن، اینا اسمش عشق نیست، اینا ته خودخواهیه. حالا جای حسین خالی، گوش حسین در مورد صحبت کنم، در مورد صحبت کنم، اینا رو دیگه حسین هم میفهمه، حسین هم حتی اینو میفهمه که اینا ته خودخواهیه، همه توجهت به من باشه، کسی که اینجوری توجه میخواد ته خودخواهیه. اینا عشق یعنی اونجایی که حاضری همه وجودتو برای طرف مقابل فدا کنی بدون اینکه از اون چیزی بخوای. نمیشه؟ این نمیشه برای جمله من گفتی دیگه به اوجش رسید نه؟ خدا وک نمیشه دیگه تا چه حد دیگه نتونستن تحمل کنن هی هم من تکرار کردم دیگه وگرنه از این حرفا نیست گول این چیزا رو نخون حالا نمیشه البته خیلی حرف صادقانه بود خیلی متشکرم خدا وکیلی نمیشه راست میگن سخته ما ادای عشق رو زیاد در میاریم خیالتون راحت ماها ادای عشق رو در میاریم عشق اونجاییه که حسین ابن علی براش مهم نیست که به او توجه کنه براش مهمه خودش رو فدای معشوقش بکنه نه برعکسش که معشوق خودتو فدای من کن معشوق مبادا ببینم به غیر از من کسی دیگه رو دوست داشته باشه خب همین اتفاق تو برادران یوسف افتاد دیگه برادر یوسف مگه چی شدن چون باباشون رو خیلی دوست داشتن و دیدن توجه باباشون به یوسف معطوفه گفتن یوسف رو سر به نیست کنیم که بابامون بیشتر به ما توجه کنه خب همون شدن برادرای یوسف برادر یوسف همونجوری برادر یوسف شدن دیگه اصلا این آیه است دیگه که یه کاری کنیم از جلوی چشم بابامون یوسف بره که بابامون به ما بیشتر توجه کنه حضرت یعقوب حالا جایگاه خدا رو داشتن داشت ادعا کردن بابامون رو خیلی دوست داریم اینجوری نیستش اگه من بابامو دوست داشته باشم هرچی که بابام دوست داشته باشه دوست دارم نه اینکه بخوام با اون احساس رقابت کنم ما خیلی تو وقتا حس احساس رقابت داریم کسی حس احساس رقابت داره که عشق نداره که در عشق که رقابت وجود نداره که هر جا حس رقابت اومد حتما اونجا از ذکر و از عشق خبری نیست چون ذکر و عشق رقابت نداره من میخوام خودم رو 100% فدا کنم اصلا احساس رقابت با کسی نداره احساس رقابت وقتیه که من وجود دارم صداشون در اومد برن نشون میده که جمله به عصب ماجرا اصابت کرده نشون میده به هدف خورده آره دیگه راست میگیم آره دیگه داره دیگه برای همین عواب نیست آدم من به رشد و تعالی برسم میگم سوره ساد سوره تکاندندگی برای همین دیگه هم کم کم داره یه ذره سوره چیز میشه اه جدی منظورش این بود نمک ریخ به اتفاقا درمان بسیار زخم و نمکه بعد همچین بسوزه میدونین تا بیخیالش بشین نه اینکه چیزی سوختین بزنین یک دوتا سوال دیگه هم بپرسن قشنگ اینا سهم اینور راستی مونده ها یه دونه از اینور از آقایون بپرسن پیچشه این شد که سجده برای یکی غیر خدا هم مطرح شد
اصلا این که منیت ایجاد شد
این که انتخاب آدم هاست انتخاب واقعا این اینجور نیست که برش دنبال عامل بگردیم خود رو بر خدا ترجیح اینجا واقعا اختیاره اگه بخوای برای اختیار دنبال یه دلیل دیگه بگردی دیگه جبر درست میکنی اینجا واقعا انتخاب من و شماست خدا تو انتخاب میکنی یا خدا رو اینجا واقعا انتخابه دیگه برای انتخاب بخوای دنبال دلیل بگردی دور میشه نشون میده سوالشون اینه که بالاخره چیکار کرده که با ملائکه یه جاست کلا با ملائکه چرخیدن اونقدر چیز عجیب غریبی آخه نیست چون قاطی اونا بوده دیگه چون اون قاطی اونا بوده اون در زمره اونا میچرخیده خیلی چیزه نه میخوام بگم این خیلی واقعا چیز عجیب غریب نیست میدونی مثل چی میمونه مثل اینکه زمان پیامبرم یه عده دوروبر پیامبر بودن جوری که امر به پیامبر وقتی میومد طبق آیات همه مؤمنین رو شامل میشد ببین با اونا بودن که امر به اونا اونا رو شامل بشه درجه نیست، به این میگن مصاحبت. و تو قرآن میگه وهو و صاحبهو، مصاحبت درجه نیست، وهو و صاحبهو بودن درجه نیست. مثل همون آیه سوره توبه، مصاحبت اشکال نداره، مصاحبت درجه یه جای دیگه تعیین میشه، نه تو مصاحبت ظاهری. بذارید برادر عزیزمونم بگه.
ابلیس مگه شیطان بوده که ابلیس گمراه شده
و گمراهی به خاطر شیطان نیست، نفس خود آدم هم آدم رو گول میزنه. فکر نکنین گول زدن فقط کار شیطونه، نفس خود ما رو گول میزنه. الان نفسمون دلش یه چیزی میخواد ولی یه کار دیگه درسته، خب گول میخوریم دیگه. فقط شیطان عامل گول زدن نیست، خودمونم آدم دیدی دیگه. شما برای خودت پیش نیومده یه چیزی رو دوست داری ولی یه کار دیگه درسته، یا چیزی رو دوست داری که درست نیست، آدم خودش هم گول میخوره. بله نه، انسان باید براش یه تلاشی بکنه بعد بهش یه افاضه‌ای میکنه، چون عبارت آیه اینه دیگه، مخلصینن دیگه، خودشون خودشونو خالص نکردن، اسم مفعوله، خالصشون کردن، ولی اونا یه کارایی کردن که خالصشون کردن، همین جوری هم نیست. حالا الان میخونم این سه تا داستان. بعد چرا دو نوعه؟ یه حسادت رقابت خوبو بگین، منظورتون من متوجه شم. این اصلا اسمش قبطه خوردنه، من خوبی‌ها رو دوست دارم میخوام به اونا نزدیک شم، مثل که من آدمای خوبو دوست دارم دلم میخواد با آدمای خوب نزدیک شم، این که اصلا اسمش رقابت و حسادت نیست. مثل که من پیامبر خدا رو، من امیرالمومنین رو میبینم انقدر خوبه دلم میخواد شبیه اون بشم، این که اسمش این که رقابت نمی کنم باهاش، که این رقابت نیست که، اتفاقا هر چی بهش نزدیکم میشه دوست دارم بهش نزدیک شم. ماها ولی حس رقابت داریم، دلمون میخواد از اون جلو بزنی. میدونی چرا دلت میخواد جلو بزنی؟ اینا رو بریم فکر کنین، ما این حسا رو باش زندگی میکنی. نمیخوام الان یهو همه چیزو بکنم شیطان، ولی بالاخره یه چیزی وجود داره به نام ذکر که حال زندگی انسانو میکنه بهشت. بخش زیادی از حال جهنم ماها همین گرفتگی ها، دلخوری ها، کینه ها، ناراحتی ها، حسادت ها ریشه داره در این که این ویژگی در زندگیمون نیست. علتش اینه دیگه، اینو درست کنین درست میشه. بذارید اون انتاب یکی دیگه از برادرها اونجا. شما چیز دیگه تو ذهنت داری؟ منم چیز دیگه تو ذهنم ندارم، هم منم همین دوتا تو ذهنمه، یکی خود انسان، یکی شیطان. شیطان یعنی آدمای دیگه دیگه، آدمای دیگه هم آدمو میتونن گول بزنن، دیدی دیگه ممکنه تو دوستای آدم آدمو گول بزنن، خود آدم هم میتونه خودشو گول بزنه. متشکرم، حضور نوجوانا در جلسه و نکات نقضشون بسیار قابل توجهه. آقای حمیدزاده بنده خدا خیلی وقته که من وسط جملهش پرانتز گذاشتم. شاید اصلا به خاطر همین خراب شده که از اول کامل میشه. نه ایمان مراتب داره؟
اینی که الان خیلی جا شیطان خیلی چیزا رو قبول داره، حالا اسم اونها قبول داشت در جهت یک هدف دیگه بوده، یا بعد خدا رو اگه کامل قبول نداشته باشیم بازم تش کافه بگیم با نگران باشیم.
نه 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 بزنید یه
چیز درکی مقدار اینو بازش کنیم. چون خواهم بگم فرم که ما میگیم تا من اینه از خدا رو قبول دارم، اینو قبول دارم، اونو قبول دارم، اینو قبول دارم، یه چیزش شاید در حد فهم من نباشه، اینجور که آخر خدا درمیم به خود شیطان کافره.
میگن که شیطان بالاخره ظاهرا یه چیزایی رو قبول داشته، چرا کلا میگین ایمان نداشته؟ ببینین قبول داشتن از روی اجبار اسمش قبول نیست. الان میگم دیگه، الان مثال میزنم. این شما در مورد کافرامینو دارین، خب مثلا میگن که کافرام همینجوری بودن دیگه، مثلا میگفتن چه کسی خود به خود خدا میگفت به پیامبرشون بارها فرمودن که از کافرها بپرس مثلا من خلق از سماوات و الارض، میگفتن قال الرحمن میگفتن. چرا؟ چون برای اینجا گزینه دیگه ای نداره. بعد خدا میگفت خیلی خب مگه نمیگید قال الرحمن پس این کارو بکنین؟ بعد گفتن نه دیگه، گفتیم قال الرحمن دیگه، نه دیگه تا این حد که بخوای بگی این کارام بکنی. بعد از اینجا معلوم میشه اونی که میگه قال الرحمن اون گزاره ایمان نیست اسمش، اون گزاره اینه که مجبورم دیگه، ایمان مجبورم نداره، اینجا گزینه دیگه ای ندارم. به گزینه دیگه ای نداشتن نمیگن ایمان. باز به چه دلیلی میگم؟ یه جای دیگه هم داریم، اونجایی که فرعون داره غرق میشه خدا تو قرآن میگه، اونجا برمیگرده میگه که آقا من قبول کردم، میگن این دیگه اسمش ایمان نیست، تو گزینه دیگه ای نداری. گزینه دیگه نداشتن که نمیگن ایمان، که تو گزینه دیگه ای نداری الان، به این که نمیگن ایمان. لذا اونجا میگن میگه فایده نداری این چیزی که الان میگی. ما ولی اینجوری نیستیم لزوما. من خیلی چیزا رو باور دارم نه چون گزینه دیگه ای نیست بهش عمل میکنم، ولی به آنقدر که باید عمل نمی کنم، 100% عمل نمی کنم. نه اصلا اینجوری بوده، نه شیطان که اصلا شیطان واقعا باور نداشته، فیلم بازی میکرده آقا جان، نکن باور داشته، فیلم بازی میکرده، ریا بوده. ریا ایمان نیست که. الان اگه من نماز بخونم چون میدونم تو این جمع اگه نماز بخونم نزد شماها آبرو پیدا میکنم، که به من نمیگید ایمان به نماز داره، که کلا نه رو ریا دارم انجام میدم. ایمان که با ریا جمع نمیشه که. به من اصلا ایمان ندارم. یه وقتی شما میگه آقای چیچیا نماز میخونه ولی آنطور که باید به نماز ایمان نداره، میگم خیلی خوب ایمان کمی دارم. اما من اگر از اول رو ریا نماز بخونم که اصلا ایمان ندارم، که طبق این آیه کان من الکافرین از اولش هم عبادتش برای عبادت و اعتقاد به عبادت نبوده، ریاان بوده. نه برای اون نداشته دیگه، خدا میگه کان من الکافرین. بله چش الان میام اون انتها. چش نه بگین شما بگین. بله بله خدا از هر چیز نهان و آشکاری آگاه. من تکرار میکنم که دوستان مجازی بشنوه، 6000 سال هم شیطان پرستش کرده، قطعا خدا خبر داره. لذا این خلقته یه آزمایش بوده برای خود شیطان. خود خلقته فقط برای آزمایش شیطان نبوده، ولی بخاطر دست شیطان رو کرده احتمالا. بله دیگه، خدا که نمیشه ندونسته باشه، مثل که خیلی وقتا میدونه ما ایمان نداریم ولی رو که نمیکنه، که ابتلاعات و فتنه ها به وجود میان، معلوم میشه چند دیگه. ما هم همین جوری، چه فرقی میکنه؟ بله سوال پیچیده ایم. میگن که خدا یه چیزی رو میگه حرامه، برای سلامتیمون هم ضرر داره، الان ما نمیخوریم برای چه دلیلی نمیخوریم؟ بس خب بستگی داره واقعا. ممکنه یه نفر به خاطر سلامتی نخوره، ممکنه یه نفر چون خدا گفته نخوره. بذارید اونوری براتون مثال بزنم، یه از این مثالا که نمک رو زخمتون بپاشه. شما تشنتون میشه چرا آب میخورین؟ بعضی ها همینطوری هن بلخص دیدیم باباها اینطوری هن، ته غذاها اینا رو بندگان خدا میخورن که دور ریخته نشه، هیچ هدف دیگه ای ندارن، کلن جمع‌بندی کارشونه، جمع‌بندی که نمونه دیگه چی کار کنیم دیگه، فارغ از اون هدف که هدف بسیار متعالیه و واقعا جای تقدیر و تشکر داره. ما خیلی طبیعیه چون تشنمونه میخوریم که رفع عطش بشه دیگه، تا اینجاش که درسته، یعنی خیلی هم عاقلانه است، کار درستی هم هست، درست؟ اما یه وقت یه نفر میگه که میدونی من چرا آب میخورم؟ چون خدا گفته کولو اشربو، لذا اگر خدا یه جایی بگه آب نخورم نمیخورم، چون خدا گفته بخور میخورم. نشون به اون نشون که ماه رمضان وقتی میشه تشنه میشم، خدا گفته نخور نمیخورم. حالا این حرف دیگه است، صبر کنی فعلا. مثل که زخمه وا شده این ور، این ور مجلس زخمه دهن وا کرده. تا اینجا درست شد؟ ها؟ نه، تا اینجاش که درست شد که. ببین فرقش از اینجا معلوم میشه. اگه من فقط به این دلیل آب میخورم که چون تشنمه، اگه یه جایی خدا بگه علی رغم تشنگی آب نخور، میگم ای بابا خدا من هر وقت چون تشنمه آب میخورم. ولی همین که شما روزه میگیرین نشون میده خدا ببین من درسته که آب میخوردم تشنه بودم، ولی دستور تو برام مهمتر بود. نشون به اون نشون که از آتش لبم خوش شده، زبونم داره چاک چاک میشه، ولی چون تو گفتی آب نخور نمیخورم. برا من حکم تو، آره دیگه، برا من حکم تو از آب خوردن مهمتر بود. از اینجا میفهمین که آب میخورین به خاطر تشنگیتون یا آب میخورین به خاطر دستور خدا. این درست شد؟ خیلی خوب. حالا البته این سب کنین این ور مجلس رو یه چیزی بکنم، یه بخیه این ور بزنم بیام اون ور. حالا من میگم که نه، من به خاطر دستور خدا این کار انجام میدم که خدا چون گفته نخور، چون میدونم که اگر روزه بگیرم و دستور خدا رو انجام بدم میرم بهشت، میگم خیلی کار خوبیه، اشکالم نداره. چه اشکال داره؟ چون بهشت یعنی ملاقات خدا دیگه، منظورمونم از بهشت ملاقات خداست، هیچ اشکالی هم نداره. اگه کسی به نیت بهشت یا به نیت جهنم نرفتن روزه میگیره، نمیدونم دستورات خدا رو انجام میده، خیلی هم کار خوبی میکنه. آفرین. صبر کن بذارین جمله یعنی آماده بودن چله کمان بود که من فقط سکوت کنم. نه باشه، هیچ اشکالی نداره. چرا اشکال نداره؟ به دلیل اینکه بهشت و محل ملاقات خدا میدونیم و جهنم و محل محرومیت از دیدار خدا میدونیم. همین که توی دعای جوشن کبیر میگیم الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، چرا صد بار اینو میگیم؟ چون میگیم هر کی به تو نرسه این آتش دیگه. هی اسماء خدا رو میخونیم، یا رحیم و یا کریم و یا لطیف و اینا، خلصنا من النار، مبادا ما به اینا نرسیم، چون ما بهشت و جهنم رو ملاقات خدا یا محرومیت میدونیم. اما بدونید از بهشت و جهنم بالاترم داریم، از بهشت و جهنم بالاترم داریم که طرف براش بهشت و جهنم رفتنش هم مهم نیست، فقط خدا براش مهمه. بله از این بالاترم داریم. اما اگر کسی به خاطر بهشت و جهنم عبادت کرد، چون بهشت و جهنم یعنی ملاقات خدا، اشکال نداره، دمش گرم. اصلا ماها که باید فعلا این کارو بکنیم، لطفا بی خودی ادای چیزا رو در نیارید. من و شما همین که به خاطر بهشت و دوری از جهنم عبادت کنیم فعلا خیلی جلوییم. شما بذارید این کارو بکنیم، چون حتی به خاطر بهشت و جهنم هم بعضن دیده میشود بعضی کارا رو انجام نمیدیم. فعلا اینو انجام بدیم، ولی بدونید کار به اینجا ختم نمیشه. از این بالاتر هم بالاخره یه عده هستن اسمشون عوابه. عوابن یعنی این که ببین جز خدا تو وجودشون نیست، مقصدشون فقط خداست. از اینا هم داریم که فقط خدا مقصدشونه. اونه که براش خدا مقصده، حتی براش مهم نیست جهنم بره. حتی میگه من اگه جهنمم برم خیال نیست، باز من تو رو دوستت دارم. یعنی من به خاطر جهنم نرفتم که عبادتت نمی کردم که، من چون تو رو دوست دارم، عاشقتم، عبادت کردم. لذا منو میبری جهنم میبری بهشت، چه فرقی میکنه؟ من فقط دلم میخواد تو رو عبادت کنم. ببینید اینم داریم دیگه، وقت کسی اینا منکر نشه. اونی که انقدر شعارشو میدیم عشق و اینا، این اینه. لطفاً الکی خرج چیزی دیگه‌اش نکنید، حداقل بالاخره آدم خوبه حرمت واژه‌ها رو رعایت کنه، بگه یه چیزی وجود داره به نام عشق که من البته هنوز ندارمش، اما وقتی عشق رو برداره بیاد از اونجوری مصرف کنه که بگه من از بس عاشق خدا، مثل این حرفا رو میزنن ها، شیطان انقدر عاشق خدا بود چش نداشت ببینه غیر خدا کسی دیگه رو بپرسته. زهی خیال باطل، زکی، مگه میشه همچین چیزی؟ خیلی عاشق خدا بودی بعد دلت نمیخواست، اینها حرف الکیه. عاشق نبودی که، چرا واژه ها رو خراب کنی؟ بگید یه واژه‌ای وجود داره به نام عشق، ما متاسفانه هنوز تجربهش نکردیم. من خودم هم اینو میگم ها، بنده خودم این عشقی که ازش حرف میزنم و تجربه نکردم، بلدم ازش حرف بزنم چون قرآن رو دارم میگم، ولی خب حداقل میدونم اینو تجربه نکردم دیگه، حداقل میدونم به چی نرسیدم. باعث میشه استغاثه کنم، زار زار گریه کنم، شبای قد بگم خدا نمیخوای اینو به ما بدی، سال بعد بگم خدا نمیخوای این عشقو به ما بدی. ولی مهم اینه که بدونم این چیه که ندارم، نه اینکه این اسمو خذ بکنم با یه سری چیزای دیگه بعد خرابش بکنم. نه آقا، یه چیزی هست به نام عشق نداریم، ان شاء الله شبای قد خدا بهمون بده. اصلا میخواستم از اولم بهتون بگم از خدا شبای قد بخواید اینو بهتون بده. بله بفرمایید. که امکان نداره؟ اختیار داده قطعا. بله. نه، این ماجرای خلقت و ترتیبش متفاوت از اینیه که میشنوید. خدا هیچ کسی رو کافر نمی آفریند، از خدا خلق باطل اصلا در نمیاد، هر جا کفر حاصل اختیاره. ماجرای ترتیب خلقت یه توضیحی داره که حالا یه توضیح، چون اولین چیزی که خلق شده نور انسان بوده، نه خود ماده انسان. ما اینجا ماجرای ابلیس در مورد ماده انسانه که یه تینی میاد و بهش میدمن و حالا ما خلق الله نور نبینا محمد، اون نور انسان بوده. حالا این دیگه سطحش دیگه خیلی رفت دیگه، منم دیگه نمیکشم، حالا منم دود میکنم مثل این شمع دیگه، یهو دیدین دود بلند شد ازم. ولی ترتیب داره، یعنی نکتتون درسته، اختیار از اولم دادن، انسانم بوده، بعدنم به ابلیس اختیار دادن کافر شده. کسی رو خدا کافر نمیآفرینه، خیالتون راحت. بله، یه دور دارم اینجوری اسکم میکنم بیام این ور، بعد دور از این ور برم اون ور، الان از اینجا دارم حرکت میکنم، الان میرسم. بله خدا وقتی به من توجه نکنه دیگه واقعا تموم میشه. اینجاست که دیگه نمیشه تحمل کرد. خوب بود. آره باطله، ولی طبیعی باطله. نه، شما نصیبتون از ارتباط با اون آدمه قسمت خداییشه یا خودشه؟ اولین جواب این سوالو بدین. شما از همون اول ذکر رو زدین، ذکر رو بزنید همه جملات بعدی درسته. شما دارین میگین اون آدمه محدوده، اون آدمه رو میخوام. خب برای چی اون آدمه رو خواستید؟ چرا نصیب الهیشو نخواستید؟ این فرضتون رو قبول کنم، خب همون دیگه، فرضتون رو قبول کنم که همه حرفای شیطان هم وقت استدلالش درست از آب در میاد. یعنی اگه من با یه یعنی اگه من داشتم با یه آدمی زندگی میکردم، آسیه سلام الله علیها داشت با فرعون زندگی میکرد، چیکار کنم؟ کیو مثال بزنم؟ کیو با کی مثال میخوام بگم؟ حضرت نوح که داشت با خانومش زندگی میکرد، آسیه که با فرعون زندگی میکرد، یه خوب و بد رو بذارین کنار هم دیگه، این از اون چه نصیبی رو انتظار داره؟ این از اون زندگی خانوادگی، نصیب خدا برای خودش، نصیبی که خدا قرار داده مد نظر، یا آدمه مد نظرشه؟ اگه آدمه مد نظرش باشه که نوعا ماها اینطوریم، داریم محبت و گدایی میکنیم از آدما، خب این که حتما از توش حسادت و همه اینا در میاد، اصلا شکی درش نیست. برای همین اگه ذکر نباشه، حسادت طبیعیه در زندگی ها. ذکر یعنی این که آسیه داره با فرعون زندگی میکنه، ولی نصیب الهی از این زندگی حتی اگر فرعون باشه، وابنی بیتن فی الجنه، بیتی تو بهشت، اون نصیب جای حسادتی وجود نداره. حسادت از اونجایی شروع میشه که غیر خدا موضوعیت پیدا میکنه دیگه، بعد همه اینا درسته دیگه. حسادت، کینه، ناراحت شدن، به آدم برخوردن، نه همش درست. شما خدا رو بذارین کنار، همه اینا درست. والا من اصلا چه کاری به علم روانشناسی، من اصلا بی سوادم در این چیزه، من نمیدونم. بذارین این سوال پس ایشون بپرسن، یه دور بیام این ور. والا الان همش دور و نزدیکیم، الان هر سوالی هم دور هم نزدیک بذارین دید. من که نفی نکردم، الان گفتم دیگه، عرض کردم بهشت و جهنم و سعادت چون یعنی نزدیک شدن به خدا، اگه کسی اون هدف قرار بده درسته، من نفیش نکردم. بله، ولی بالاتر از اون وجود داره که آدم دیگه از خودش واقعا فارغ میشه، میدونی دیگه سعادت من براش موضوعیت نداره. اما اشکال نداره کسی سعادت هدفش باشه، چون سعادت قربه به خداست دیگه، چه اشکال داره؟ درستم بذارین یه دور من این بر اومدم بعد برگردم از دقل این بندگان خدا کیمون؟ اه چشم، بذارین این سوال پس بگم بعد ببخش.
شما فرمودید که
هرسیم
یه خوردن داریم که ما میخواهیم به یک نفری برسیم و دوست داریم اون طرف برسیم، یکم بس رقابت و حسادت و در واقع مسابقه هر داریم. خب توی خیلی از این مسابقات ورزشی هم که ما داریم ما نیتمون اینه که خب بریم از یک نفری جلو بزنیم، مثلا توی یک دو میدانی میخوایم بریم از این نفر جلو بزنیم. خب من اینو با اون شما میگید این اشتباهه که ما بخوایم از یک عده جلو بزنیم ما از اونها بهتر باشیم. پس این فستداخل خیرات این وسط چی میشه؟
اصلا کلمه سبقه در قرآن مسابقه با بغلستی نیست، این ترجمه اشتباهیه. مسابقه فارسی اصلا مسابقه قرآن نیست. اینا همه آقایون مفسرین بریم بخونین، از سابقون از سابقون، فاستبق الخیرات، سبقت خودش از خودش معنیش، نه سبقت از بغل دستش. سبقت میگیره از خودش، خودش از خودش جلو میزنه. تو منطقه دی من یه وقتی حالا من و شما داریم ورزش میکنیم، تو ورزش کردن داریم جلو میزنیم، اینم از باب مطایبه اون ورزشه. هدف قایی جفت من و شما جلو زدن از همدیگه باشه، این توش حسادت میاره، این توش کینه میاره. من و شما مسابقه میدیم اما آخرش هر کی برد میگیم همه برنده، چون مهم اینه که کی تونست از خودش جلو بزنه. اصلا سبقت در قرآن جلو زدن فرد از خودش است، نه جلو زدن از بغل دستی.
یعنی ما دیگران رو نباید محاسبه
خودمون. برای همین بیاره دیگه، اصلا اینجوری نیست منطقه. منطق دین فقط یه خدا داره تو زندگیش و دیگر هیچ. چون اینطوریه در مقابل همه خاضع و خاشع، اتفاقا نه اینکه پس به دیگران توجه نمی کنه، اتفاقا به دیگران توجه میکنه. چرا؟ چون اونا عبد خدا هم تو سر من جا دارن. اتفاقا هر چقدر انسان تو این منطق محبتش به خدا بیشتر میشه، توجهش به دیگران بیشتر میشه، برعکس اون یکی منطق. شما تو قرآن دارید دیگه، تو اون دعای امیرالمومنین هم میگید، میگید یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، میگه روز قیامت از همه نزدیکانش فرار میکنه. امیرالمومنین نمیگه ها، اون آدمی رو میگه که منطقش در زندگی خودشه، خب معلومه از همه فرار میکنه، چون اگر با دیگران هم رابطه داشته اینجوری بوده: بچم، پدر و مادر من، همسرم، این شناسه داره، معلومه تو قیامت هم از اینا فرار میکنه، چون شناسش موضوعیت داشته. اما هر چقدر شما به اون محبت نزدیک میشین، همه بچه های عالم بچه‌شن. بعد اینجوری میشه که راحت، مثل اون جمله‌ای بود که اون مادر شهید فرمود که میگفت من یکی از بچه هامو فدای میلیون ها بچه هام کردم، کار عجیبی نکردم. این همه بچه هاشن، یه بچهشو فدای همه بچه هاش کرده، نمیگه بچه‌مو فدا کردم، میگه نه، یه بچه فدای همه بچه‌هاش. این اتفاقا فداکاریش بیشتره، گذشتش بیشتره. این منطق در زندگی ما کمرنگه، چون این خود موضوعیت داره. چرا خود موضوعیت داره؟ چون ذکر ضعیفه. یعنی اون نصیب خدا در زندگی که قیمتش پایینه، نصیب خودمون قیمت داره، اون قسمتی که به ما مربوطه قیمت داره. بله. بله 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 ذکر، راهش ذکر ایجابیه، هر چقدر ذکر در شما فعالتر میشه اون در شما بیشتر شکوفا میشه. بله ما ضعف ذکر داریم. ایشون بگن یه ذره قبل‌تر بودن. بله نه مقام نه 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 اصلا شیطان هیچ وقت هم مرتبه فرشتگان نبوده. هیچ جای قرآن هم نداریم. اشتباس تو جمع اونا میپلکیده. نه دلیل نمیشه، دلیل نمیشه. آره بابا آدم ها مصاحب پیامبر بودن، مگه ربطی به درجه داره؟ همه جا با پیامبر بودن. باشه تمثل دارن، نه ما تصویری نداریم از اینکه مدل اونجا چه شکلیه، چون تصویر نداریم نمیدونیم چطوریه. نه مصاحبت داره، مرد هم مرتبه نشده. ابلیس هیچ وقت هیچ جا نداریم هم مرتبه فرشتگان شده باشه. نه خب شما بگین بذار ایشون بگن. بله حتی این آیه رو کجا آیه شو بخون من میدونم کدوم آیه رو داریم میگی. الان مثلا بهشت و جهنم غیر رضای خداست؟ منظورتون اینه؟
آره.
نه سعادت خودمون رضای خداست دیگه. خدا پسندیده که ما به رشد برسیم. چرا نیست؟ میشه دیگه. بله بالاخره این که آیا خدا رضایتش این است که من و شما رشد کنیم؟ بله دیگه. آیا خدا رضایتش اینه که ما بریم بهشت؟ آیا خدا رضایتش این است که ما نریم جهنم؟ پس همه اینا رضایت خداست دیگه. ولی بالاتر هم داره، فکر نکنید اینقدر یاست، از این بالاتر هم داریم. بریم سراغ ستاداست. باشه.